أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تتمه بحث هدایت در قرآن کریم که دو مقام مطرح بود، یکی مقام تعلیم، یکی مقام تزکیه، بعد از نقل اشکالات به جواب اون شبهات به بحث تاریخی پرداختم، زیرا این بحث تاریخی نقشی دارد در ورود و یا عدم ورود اون اشکال که گفته شد مسائل عقلی و فلسفی به اسلام راه پیدا کرد برای بستن در اهل بیت و نقش این علوم غیر اسلامی برای آن است که مسلمین را از اسلام منصرف کنند. قهرن این یک نیازی به بحث تاریخی دارد که آیا این چنین بود یا این چنین نبود. در بحث تاریخی مقدمتاً ذکر بودن که اول باید اسلام را شناخت، بعد ببینیم مسلمین چه کردن. اسلام که در قرآن کریم خلاصه شد، قرآن هیچ شأنی از شؤون انسانی را مهمل نگذاشت. ممکن نیست چیزی در سعادت انسان نقش داشته باشد به قرآن نگفته باشد، یا چیزی برای سعادت انسان زیانبار باشد به قرآن نهی نکرده باشد. اگر اختلافی هست بین مفسران در این امر، اختلاف نیست، این قضیه متیقنه بین اهل تفسیر است. در تفسیر کریمه انا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء که فیه وجهان، یک وجه آن است که جمیع حقایق عالم در قرآن کریم هست، جمیع علوم هم در قرآن کریم هست، چیزی نیست که در قرآن کریم نباشد. وجه دوم آن است که جمیع اموری که در سعادت انسان نقش دارد، در تأمین سعادت انسان مؤثر است یا باعث شقاوت انسان است، قرآن تعرض کرده اما بالامر و بالنهی. علی ای حال قدر متیقن این دو وجه آن است که اون چه که بشر به اون نیاز دارد فیما یرجعو الی سعادتهی قرآن بیان کرده. اون چنون نیست که بعضی از مطالب را گفته و بعضی از مطالب را به خود انسان رها کرده باشد. نه انسان را بعد از مرگ رها کرد احسب الناس و همی یترکو سدن، نه قبل از مرگ رها کرده و به انسان گفته خودت بیندیش به خودت را اداره بکن. این با ربوبیت الله سازگار نیست. بنابراین جمیع اون چه که در سعادت انسان نقش دارد من العقائد و الاخلاق و الاعمال قرآن گفته است. اگر همه اون چه که در سعادت انسان نقش دارد گفته است و اگر اختلافی است درباره علوم است که ما چگونه از این علوم تجربی استفاده کنیم یا چگونه راه کشف معدن را بفهمیم یا چگونه راه پی بردن به آبهای نیم نماننده، اون که جزو علوم است، اگر این محل است که قرآن نگفته، در اون جهت مورد اتفاق دو قول و دو گروه از مفسرین است که اون چه که در سعادت نقش داشت گفته است، چه زندگی های فردیش چه زندگی هاییش، مسائل علمی است چه مسائل اعتقادی است. برابر این قرآن عقاید است، نه منهای اخلاق است، نه منهای علم، چه این که منهای سیاست است به منهای اقتصاد نیست. اگر اسلام عین سیاست است، عین عقیدت هست، عین اخلاق هست، عین علم هست، به من دارم چیزی مورد نیاز بشر در تأمین سعادت نیست من اینکه قرآن گفته باشد. فرمود انا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. اگر همه راه ها را بسته است، برای آن است که تمام راه های صحیح را بروی انسان گشوده. ممکن نیست یک جایی انسان راه نداره باشد، راه او هم بسته باشد. اگر اسلام این است و جمعی اون چه که در سعادت انسان نقش دارد و آن گفته است، پس هم در هر عقیده با آن حاضر است، هم در هر برابرداری از علوم حاضر است، هم در هر نحوه اداره جامعه قرآن حاضر است، برخوردی با همه این علوم و شئون دارد. چرا؟ چون خودش اون چه که در تأمین سعادت انسان لازم بود گفته است. بنابراین هر فکری که دیگران در هر رشته از رشته های انسانی داشته باشند، قرآن که حاضر است به عنوان میزان. اگر حق بود که او را تصدیق کرده است و اگر باطل بود که او را تکذیب کرد. و اگر در همه مسائل قرآن نظیر قانون اساسی نظر داد و در کنار اون اظهار نظر انسان را به تدبر دعوت کرد، پس انسان موظف است بر همه این مسائل نظر کند. هر کسی در هر رشته دارد کار میکند، در حقیقت دارد محتوای قرآن را در اون رشته تفسیر میکند. یک زمین شناس مفسر آیاتی است که مربوط به زمین شناس است، چه که یک ستمناس مفسر آیاتی است مربوط به ستمناسی است. اگر همه مسائل به قرآن مطرح شد، بس همون تدبر کنید و جایی اسرار خلقت رفته باشد و رمضان یک اخبار غیب را به ایمان نهای علم دعوت کرده باشد، به شدت این که در کنه همون آیه یا دخن همون یه فرمون تفکر کنید تدبر کنید. اگر این چنینه، پس قرآن با همه علوم برخور خواهد، همه علوم از یک بود با کتاب آنی قرآن کریم در تفکر به این میشه میزان. و راه اندیشه را هم به بهترت به اغلا گذار کرده که از بدیهی پی به دری ببرم و خودش هم نظیر طرز تفکر اغلا سخن گفت با مردم. پس همه اموری که در تأمین سعادت است گفت یک، قهرن با همه علوم و عقاید و معارف و اخلاق برخورد دارد، دو، در تبیین همه این امور تنها اینجوری نگفت که بیانید خدا اینطور آفرید، فبود بفهمید خدا اینطور آفرید، به شهادت این که تدبر و تفکر و تعقل را در کنار آیات تشریح اسرار خلقت گفته است. این از باب ایمان به غیب نیست که بفرماید در گذشته این چنین بود شما ایمان بیاورید. این فرماید نظام این چنین است بیاندیشید. اگر میگوید نظام این چنین است بیاندیشید، پس ما را در شناخت نظام از اون حیث هدایت کرد و راهش هم همون راه فطرت است امضا کرد و خودش هم بر همون روال فطرت با ما سخن گفت. این اساره اسلام که قرآن به قرآن کریم و اما المسلمون، اینها در عصر نزول قرآن کریم قسمت زیادشون در همون یتلو علیهم آیاتهی موندن، علمشون در حفظ قرآن و یاد گرفتن قرآن و اختلاف قرائت قرآن و آموختن قرآن در حد یتلو علیهم آیاتهی. همی از اونها در مسئله یعلمهم کار میکردن. در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی اون چند سالی که حضرت در مدینه رشید آورده بودن، عهد همون یحیهم آیاهی بود، مقدار کمی در یعلمهم بود و این که به مجادلات کلی می پردارن یهودی ها به مسیح های که می آمدن راهبه می کردن و بر نظر می کردن جواب شینن، یه سلسله از مسائل چامی اونجا مطرح می کنن. و اونچنان بعد هم همه را نبود، اون هم کوتاه میارن از این طرف به دعوت مباهله میشون. اما مسئله شعر هم رایج بود، حفظ شعر و گفتن شعر همون رایج بود. این که قرآن از شعر مدحی نکرد و در سنت هم اونچنان از شعر مدحی نکرد، معزاله شعر هنوز بازارش گرم، اون صورت های جاهلی هنوز بازارشون رایج بود. شعر خوب حفظ می کردن و قرآن سعی کرد به تلاش کرد و کوشید خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که فرصت ها را به خیال بافی هدر ندن. هر جا مردم جمع می شدن که باید بهره می گرفتن همون اینجا شعر قدغن. در هر زمانی که جای اجتماع مردم بود تا بود اینجا شعر قدرن بوده در حد کراهت. روز جمعه که مردم دور هم جمع میشن تا بود شعر نخون، مسجد که مردم دور هم جمع میشن تا بودن شعر نخون، از این طرف هم بود فقر و ماتیه از سر در قرآن تا میتوی قرآن بخون، از این طرف در هر اجتماعی فرمود نخونید شعر رو، از اون طرف فرمود تا میتوی قرآن بخون. این هم تا تونستن شعر خوندن و تا تونستن قرآن رو بودشن کنن. این شده مسلمی. لذا شما وقتی که به کتاب اغانی یا غیر اغانی مراجعه میکنید، من همونطوری که در اصول کافی همه تلاش شده که احادیث مسند باشد، اونا برای شعریشون همین حال را دارن، با سلسله سند ثابت میکنن که این خمریات مال یزید است. این خمریات مالکیست، این خمریات مالکیست. اون قدری که ولع داشتن این خمریات را حفظ کنن و سلسله سندها را حفظ بکنن، اون مقدار در باره معراج رسول الله صلی الله علیه و سلم کار نکرده. که از رفت معراج آمد چی شد، چی جور رفت، چی جور آمد، اینها را اون روش تو کار نکرده، چون حدیث و عهد به اسلام بودن. و اگر روش کار میکردن که ارتد الناس بعد النبی نمیشد، روش کار نکردن. همون اسلام در حد یتلو علیهم آیاتهی بود که زود هم رفت. اگر یعلمهم الکتاب و الحکمت بود، اگر یزکیهم بود، دیگه ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث یعوان. چجور شد که ارتداد پیدا شد؟ نه ارتداد از قرآن، ارتداد از ولایت که در حقیقت ارتداد از قرآن. ارتدادی نبود که از در حکم فقهی نجاست بیاره، اینو نجس نبودن، ارتداد پیدا کردن کمافی از هست. اگر یک بنیه علمی قدیمی داشتن در ظرف این 10 سال مقتدر می شدن در بعد علمی، هرگز خطر ارتداد بعد از ارتحال پیش نمی آمد. این مال زمان حضرت که در حد یتلو علیهم آیاتهی بود و احیانا مقداری هم در حد یعلمهم، با اینکه مهمتری مسائل که حضرت آورد نشد سوال بکنن که این آسمون ها چیه، شما چی جور رفتی. حضرت فرمود من رفتم آمدم جریان نماز برام الغا شده، در اونجا من نماز خوندم، نماز صبح اینجا خوندم، نماز ظهر اینجا خوندم. دیگه سوال نکرد شما شب رفتید نماز ظهر خوندید یعنی چه، همه را حضرت فرمود. اما نشد بپرسن که شما شب رفتید اونجا نماز ظهر خوندید، ظهر شد نماز خوندید، صبح شد نماز خوندید، این چند لحظه چجور هم ظهر داره هم صبح داره هم عصر داره هم شب داره، اینها رو سوال نکردن. اما وقتی شما ببینید اشعار جاهلی را به خوبی مستقن حفظ کرد، و اگر نبود اصرار قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم که مجامعتون رو هدر ندید و تا میتونید از زمان جمعیت و مکان جمعیت بهره صحیح ببرید و با هم فکر کنید، بقیه از دست میرن. هم فرمود فکر کنید، هم فرمود با هم فکر کنید. این مسئله وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا یعنی با هم فکر کنید. حبل الله یعنی علم، یعنی قرآن، یعنی وحی. با هم بیندیشید و با هم متخلق بشوید و با هم عمل کنید، نه با هم عمل کنید. عملی که مرحله سوم است بدون طی دو مرحله قبل که تحت امر نیست، با هم بیندیشید، اشکالاتون رو با هم در میون بگذارید، با هم حل کنید، چون این فکرها یکدیگر رو کمک میکنند. اگر زندگی زندگی جمعی است، تا با هم نیندیشیدید بالا نمیروید. اون تنابی که یک گوشه افتاده است او رو هر نمیگن که اون تناب محکمی که یه طرفش به جای محکم بسته است که اگر دیگری بو اعتصام کند بالا می رود میشد حبل الله. این قرآن یک طرفش به دست الله است، یه طرفش هم به دست مردم است. همون با هم بفهمید و با هم بالا بیایید. تعالو، تعالو یعنی بالا بیایید. کسی که بالاست به افرادی که در اشکوبه های پایین هستند میگن تعالو، تعالو، بالا بیایید. و قرآن هم به مؤمنین میگه بالا بیایید. در تفسیر بیضاوی و دیگر تفسیرهای نکته آمده که معمولا در بین اعراب رسم بود، الان هم همین طور است. در منطقه های کوهستانی روستایی ها خانه ها رو در سینه های کوه میسازن، اون دامنه کوه که جای پهن و وسیعیست برای کشت آماده میکنن. بچه ها روز که می شد از سینه کوه که منزل های اونا بود می آمدن در دشت برای بازی و یا کار. شب که می شد اولیا از همون بالای کوه و سینه کوه بچه ها رو صدا می زدن تعالو، تعالو، بید بالا. این تعالو نه یعنی بیایید پیش من، بالا بیایید. در صورتی که یک ساعت باشن نمی گن تعال، یک ساعت باشن می گن الیه. وقتی از بالا رو پایین صدا بزنن می گن تعالو. این کسی که تناب دستشه بالا صدا میزنه، میگه بیاد بالا. چجوری بیاد بالا؟ با هم بیایید بالا. و این رشته هم رشته علمی، یعنی با هم بفهمید. و الا آدم با هم یک جا جمع بشه و از فکری دیگر خبر نداشته باشد، ایها المجتمعت و ابدانهم المتشتتت و احوائهم، اون که اعتصام نشد. اعتصام به حبد الله با هم اندیشیدن است، مشکلات علمی را با هم طرح کردن است و با هم به نتیجه رسیدن است. این می شود اعتصام به عبدالله جمعی. این گونه از مسائل را فرمود. اینجا که جای دور هم جمع شدن است، به خیال سرگرم نباشید، به قدهومت سرگرم نباشید. اون شعرهایی که این من شعره لهک وطن، اون در مجامع عمومی خریدار ندارد. اون شعری که در مدهوقت دور میزند، اون شعری که در تشبیه و تشبیب و استعارات دور میزند، اون خریدار دارد. اون خیال بافیت رو ترک کنید. وقتی که دور هم جمع شدید تا میتونید قرآن بخونید و با هم بفهمید. وقتی هم دور هم جمع شدید اصلا شعر نخونید. جلو خیال و احساس رو گرفته و راه عقل رو گشوده و با هم تعقل کنید. شما اگر بخواهید شعرهای بلند را که در معارف هست به نام این من شعر لحکمتن، اون را بخوانید، هر یک کسی گوش نمیده. و اگر احیانا گوش میدن، برای اون آهنگیست که خونده میشود، نه برای محتوای شعر. و لا این من شعر لحکمتن اون چنان نیست که متلقی ها به قبول در توده مردم باشد. اون شعری که اونها میپسندن همون تشبیه و استعارات و کنایاتی است که محتوایش مدهوقت است. همون این کارا رو در اماکن عمومی در زمانهای مقدس نکنید. جلوی خیال و عاطفه و احساس رو گرفته و راه عقل رو باز کرده، همون تا میتونید قرآن بخونید، حدی هم ندارد و با هم بفهمید. در چند سالی که حضرت در مدینه بودن، البته مقداری با جنگوری ها میگذشت، اما فرمود همه تون نرید جدیبه ها، یه مقدار هم بمونید، نفرتون رو تقسیم بکنید، در مورد خطر همه تون برید، اگر خطر آمد جمعاً برید، اگر خطر نبود انفرو ثباتن از انفرو جمعی ها. تو بسیج های علمی کار تقسیم کنید، لیلا نفره من کل فرقت من هم طائفه لیتفق به حفظ دیم. تو بسیج های نظامی گاهی همه تون برید اگر خطر رسیده، اگر خطر اونچنان نیست گروه گروه برید. یا ایها الذین آمنوا، اونجا که فرمود خذوا حذرکم، و اون بخش دیگر که فرمود تنفرو، حالا یا ثباتن صبح صبح بری یا اون فرو جمیع. تو خطر اگر خیلی خطر نزدیک شد همه تون بری، اگر اونچنان نیست گروه گروه بری. تو مسائل علمی لازم نیست همه بیان تو حوزه‌های علمیه، ادهی که خدای متعال اون توفیق را بهشون داد اونا این کار رو کنن، به عنوان یک مسئولیت این وظیفه و رسالت رو به عهده بگیرن. این آیه آمده بود به عنوان آیه نفر تا مردم تقسیم بشن از دستبندی کردن کار. بعد از ارتحال حضرت در زمان خلیفه اول تازه قرآن جمع آوری شد، برای اینکه عده‌ای از قرآ شهید شدن، خطر این بود که اونهایی که حافظ قرآن بودن از بین بیارون، لذا فورا قرآن جمع آوری شد. گرچه در زمان خود حضرت بود، منتها به این صورت گسترده که چندین قرآن و در چند جا نوشته بشه و اینها بعدها پیدا شد، ولی حضرت همه رو جمع آوری کرد. بستعنی سلام الله علیه فرمود من تا قرآن رو جمع نکنم وارد هیچ کاری نخواهم شد. بعد از گذشت اون دو سال نوبت به خلیفه دوم که رسید، فتوحات فراگیر و دامنگیر نصیب اسلامی شد. به جایی که اینها و ما بکن من نعمت فمن الله این فتوحات رو قدردان باشن، باعث غرور اینها شد که کم کم مسئله امامت تبدیل به خلافت شد و خلافت هم تبدیل به سلطنت شد. اقدالفرید میگوید بعد از صلح غمبار امام حسن سلام الله علیه، وقتی که معاویه در مراسم سلام نشسته بود و امر عاص وارد شد، گفت السلام علیکه ایها الملک، یه لبخندی هم زد. اون هم پذیرفت که این چی میگوید و این هم فهمید که دیگر خلافت به سلطنت تبدیل شده. اونگاه مسئله ملی گرایی مطرح شد، عرب و غیر عرب را معاویه جدا کرد و سیره معاویه در شام مخصوصا سیره قیصری های روم بود. این مال اونها. در این زمان معاویه برای اینکه مردم را از قرآن باز بدارد، هیچ راهی نداشت مگر ترویج سنت جاهلی. اگر شعری میگفت مهمترین جایزه رو میدادن، شعر رو خوب میخوند مهمترین جایزه رو. اونجاست که خمریات یزید سینه به سینه میگشت، و اونجاست که خطبه بطرا زیاد سینه به سینه میگشت مستدن، و اونجا بود که کم کم آیات الهی فراموش شده. به مهمترین جایزه را به سراینده های مدح و قدحی میدادن. بن العباس اگر گوشی سیره اموی را احیا می کردن، نه دلباخته ادبیات بودن، می خواستن قرآن کریم را ببندن. در همون وقت بازار ادبیات گرم شد، ادبیات اینچنینی و شعرهای هم اینچنینی، بازارش گرم شد. بهره ای که زمان خلیفه دوم برده شد، باید متذکر می شدن ولی مغرور شدن. در زمان خلیفه سوم که آشوب داخلی بود و انقلاب علیه حکومت بود و کشتن خلیفه بود، دیگه نوبت به این مسائل نمی رسید. در طی این 25 سال اونی که قرآن ناطق بود رو گذاشتن کنار، خودشم که سرگرم این مسائل بودن. همون ایام حضرت می فرمود قرآن همه چیز را گفته، ولی یه سخنگو لازمه به اون، منم که می دونم قرآن چی گفته. برو گذاشتن کنار. در نهج حضرت فرمود چیزی نیست که قرآن کریم نگفته باشد، ولی خودش حرف نمی زنه. در خطبه 158 اونجا که اهمیت قرآن رو مطرح میکنم میفرماید فجاءهم به تصدیق الذی بین یدی، قرآن کریم آمد که کتب انبیاء پیشین رو تصدیق کرد، و نور المقتدا به ذالک القرآن پس تنطقوه، این قرآن است استنتاق کنید، از او طلب سخن کنید که با شما حرف بزنه. ولی ولن ینطقه، او هرگز حرف نزد، ولکن اخبر و کم ان، منم که از قرآن خبر میدم بشون، چون در تمام حالات با حضرت رسول صلی الله علیه و سلم بود، همه مسائل رو سوال میکن. اگر یه وقتی حضرت حضور نداشت و وحی نازل می شد، رسول الله صلی الله علیه و سلم از تعمیر سلام الله علیه را احضار می کرد به جریان و گزارش می کرد. می فهمد ولکن اخبرکم ان الا ان فیه علم ما یعطی ولحدیث عن الماضی و دواء دائکم و نظم ما بینکم. این چهار رکن، همون جریان گذشته، آینده و دوای دردتون. اگر حضرت فرمود هیچ دردی بدتر از جهل نیست، فرمود دواش تو قرآن، انسان رو عالم میکنه. و اگر رذایل اخلاقی درد است، فضائل اخلاقی درمان اوست در قرآن. و اگر اداره امور زندگی جامعه را از هرج و مرج نجات میدهد، نظم صحیح است، نظم در قرآن. فرمود منم که قرآن را به سخن در می آورم و از او سخن می گویم. پس اینها که با اون وضع در خانهشون بسته بود، اونجا حضرت می فرمود به این که عین معصومی علیه السلام هم ای شل علم و موت الجهل، مثل زندگی اینها زندگی علم است، علم در پرتو اینها زنده است و مرد در زندگی اینها مرده است. تا اینها زندن مرگ مرده است، تا اینها زندن علم زنده است. و فرمود اینال امراء الکلام و فینا تنشبت عروقه و علینا تهدرت اصوله، ما فرمون روایان کلامی، ریشهاش از ما، شاخهاش برمیگرده به سراغ ما. بعد از گذشت و ارتقاء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، صحابت با حضرت از یک قداست خاصی برخوردار بود. میگفتن فلان شخص صحابی پیغمبره، حدیث از پیغمبر شنیده، این بازارش گرم بود. چون بازار حدیث گرم بود، تلاش میکردن که بیشتر حدیث حفظ بکنن، نه بهتر حدیث حفظ بکنن. با اینکه مسئله عرض بر کتاب الله مطرح شده بود، این عرض بر کتاب الله کنار رفت، بازار حدیث گرم شد. هم حدیث حفظ کردن، هم حدیث نقل کردن، هم در اثر حفظ و نقل حدیث کرامت دریافت کردن رایج شد. دیگر مسئله عرض بر کتاب الله رفت کنار. وقتی عرض بر کتاب الله رفت کنار، بیان که خود حضرت فرمود یا رب نقوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، این در زمان خود رسول الله است، به زبان وحی است که خدا به زبان رسول الله فرماید این قرآن را مردم ترک کردن، شده مهجور. با این که میخوندن در حد تلاوت میخوندن. اون یتلو علیهم آیاتهی مقدمه است برای یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم، همه اینها محجور شد قد یتلو علیهم آیاته بود که عده حفظه قرآن بودن، حفظ میکردن، جمع میکردن، حفظ به معنا حفظ عن زهر القلب یا حفظ به معنای جمع، جمع میکردن. این مون بعد از مسئله عثمان، بلکه بعد از ارتحال رسول الله صلی الله علیه و سلم که خب مسلمین به دو قسمت تقسیم شدن، عده‌ای از خواص همراه اهل بیت بودن و مهجور، توده مردم هم که کارشون یا در فتوحات بود یا اون مشکلاتی داشتن که گذشت. پس اونها که حامل قرآن بودن اونها گذشتن کنار. اگر اینها که حامل قرآن بودن اینا رفتن کنار، کتاب الله هم میری کنار. برای اینکه این حدیث شریف را فریقین نقل کردن که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی لن یفترقا حتی یرقا علی الحوض. اگر یکی از این دو را شما رها کردید، هر دو رها کردید. منطور رها کردن دو جوره، عده قرآن را گرفتن اهل بیت رو گذاشتن کنار، در نتیجه هر دو ترک شد. عده اهل بیت گرفتن قرآن را گذاشتن کنار، در نتیجه هر دو ترک شد. اهل سنت گفتن حسبنا کتاب الله، اهل بیت رو گذاشتن کنار، قهرن قرآن ترک شد. کثیری از خاصه اهل بیت رو گرفتن قرآن رو گذاشتن کنار، هر دو ترک شد. بنابراین این که خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ستکسو علی الغالب، بعد از من خبرهای زیادی از قول من جعل میکنن، شما مواظب باشید. من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار، این حضرت فرمود. و روایات زیادی خود معصومین علیهم السلام دارن که اینها را از ما جعل کردن، به ما نسبت دادن. هر چی به ما نسبت دادن به کتاب الله عرضه کنی، این میزان است، این است که معصوم از تحریف است، نه سنت. به نام ما جعل می کنن ولی به نام الله نمی توانن آیه نازل کنن، چون این قابل جعل نیست. ما کان حدیثن یفترا من دون الله، اصلا این قابل افترا نیست. نه دیگران نخواستن به او حرمت دادن، اصلا شدنی نیست. وقتی که لسان قرآن این است که ما کان حدیثن یفترا، یعنی اصلا نمی شود نظیر قرآن افترا است. نه تنها از راه غیب ما حفظ می کنیم، هم سوره حجر و هم دیگر سور وعده حفظ و نصرت داد، مسئولی از تحریف دانست. فمون لا یعطیه الباطلون بین یدیه ارامون خلفه انا نحنو از دل نزدک به ناله و حافظون. اما این لسان اینه که اصلا قرآن قابل بدلی درست کردن نیست. ما کان حدیثم یفترا، اصلا شدنی نیست این کسی یه آیه بیارد بگرد این قرآنه، اصلا این شدنی نیست. این بدل ندارد که انسان بدلی رو به جای اصلی به مردم معرفی کند. در باره قرآن این مسئولیت رو داشت، اما در باره حدیث این چنین نبود. در باره حدیث خود رسول الله صلی الله علیه و سلم معصومین علیهم السلام همه فرمودن که به ما درو نسبت میدن، شما واضح باشید این میزانی داری. رسول الله فرمود هر کس به من درو نسبت داد، جایگاه خود را در آتش آماده کن. و معصومین فرمودن اون چه که از ما نقل شده است به این میزان بسنجید. چون میزان رفت کنار، قصد و سمین احادیث معصومین و هم آمیخته شد، قهر معصومین هم رفتن کنار. چگونه ممکن انسان کالا را بگیرد، میزان را رها کند، بداند و مطمئن باشد که این کالا صحیح؟ اگر عام گفتن حسبنا کتاب، هر دو را از دست دادم. اگر خواست بهت رسیدن منهای قرآن، قرآن هم از دست دادن، از دست دادن.
به رعایت اکتفا کردن دیگه. مگر الان در حوزه های ما اینچنین نیست؟ الان حوزه های ما مگر حوزه منهای قرآن نیست؟ کدام علم از علوم اسلامی ما در محور قرآن دور می زند؟
روایات از قرآن جدا نیستن، اهل بیت از قرآن جدا نیستن، یعنی اهل بیت قرآن لازمه هم دیگه
لن یفترقا. پس اگر ما یکی رو رها کردیم دیگری هم رها شده است.
اونجا اهل بیت میگیره لازمه که نیست حتما همراه قرآن،
ولی نگرفت
اصلا اهل بیت امکان نداره قرآن جدا باشه.
اهل بیت داره و ما اخص اهل بیت منهای اخص قرآن ترک هر دوست. اینها عرضه نکردن که یک وقتی این که فرمود هر دو را بگیرید، ما این تمسکتم بهما لن تزلو، فرمود اینها یه واقعیت هم شما تبعیض نکنید، اگر تبعیض کردید هر دو را از دست دادید، اینها جدا نمی شدن. اگر کسی گفت حسبنا کتاب الله، اهل بیت رها کرده، قهران قرآن هم رها کرده، اونم که میگه حسبنا کتاب الله، کتاب الله رو ترک کرده، اون هم که به اهل بیت رسیده و روایاتش رو گرفته کاری با قرآن نداشت، همین که روایت رسیده از معصوم برای اون تبعه هست، دیگر نمی آید عرضه کند کتاب الله، چون کتاب الله میزان است و ارزش همه روایت به کتاب الله است. من کتاب الله رو گذاشت کنار، کتاب الله رو که گذاشت کنار میزان رو گذاشت کنار، وقتی میزان رو گذاشت کنار رای برای تشخیص قصد و سمین در روایات نیست، چون از امام احادیث مشعور جعل کردن دیگه. خودش که بله، اونایی که در حضور او ازش میشنون که راحت است، اما این که معصومین فرمودن اون که از ما رسیده است به میزان عرضه کنید، ما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فذروه، اینا رو ما نگفتیم، اینا رو به ما نسبت دادن، اینا جعل کردن در روایات ما زیاده، اینو به نام از تعبیر نسبت میدن، ولی خود معصوم معصوم است. معصوم میفهمد بین که منم که سخنگوی قرآن و هر چی گفت حق گفت، چون او از قرآن میگوید. اما اگر کسی بلا معصومی چیزی رو جعل کرد، ما از کجا بفهمیم که حق دست یا نه؟ باید به کتاب الله عرضه کنیم، چون خود معصوم که در دسترس نیست بپرسیم که. به روایت جعل کردن آسانه، نظیر آیه نیست که، اصلا آیه شدنی نیست، هم رو علل غیبی خدا حفظش کرده و هم طرز کلام الله طرزیست که قابل افتراب بدلی ساختن نیست. و ما کان حدیث هم یفترا من دون الله، در
ادبیات ممکنه تغییر بده
قرآن رو
از نظر اعرابی ها،
نه از اعرابی هم چی تغییر بده، اون به اختلاف قرائت برمیگرده، نه تغییر، همون جریان معروف که ما به دستور داده بود اون واو رو بردارن، چون دو صحنه است، یکی مربوط به اون واو استیناف است که شاید تفاوت در معنا نکنه، اون جریان دیگه است، یکی این واقعات هست که ماوی دستور داده بود این واقعاتی که در سوره مبارکه توبه است اینو در کتابت های بعدی از قرآن حذف کنن و ننویسن. آیه 33 به بعد سوره توبه، یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله و الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. کدوم روز عذاب الیم است؟ یوم یهما علیها فی نار جهنم. ما به دستور داده بود در جلسه قرائت به کتابت آیات این واقع والذین یکنزون الذهب والفضه را حذف کنند، که این تفسیر گذشته ها بشود، این چنین باشد که اگر واو نباشد معنا این چنین خواهد شد که ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله. اینا کیانن؟ الذین یکنزون از ذهب و الفضه، که این معلوم می شود که اکتناز به سرمایه گذاری، سرمایه فراهم کردن و انباشته کردن ثروت و تکاثر فقط مال اون احبار و رهبانه که حرامه، ولی اگر یک مسلمانی دارای این سرداب سنگین بود عیب ندارد. معاویه خاص با حذف این واو سرمایه داشتن خود به درباریان خود را توجیه کرد. اینجا بود که عبی شمشیر رو دوش گذاشت، گفت لا از السیفان آتری حتی توز الباب فی مکانه. بالاخره این باب موند. بشاید خیلی متوجه نبودن که نقش این باب چی. یک واو دیگری هم بود که در اول آیه است، اون باب باب استیناف. علی حال او محفوظ شده و قرآن اصلا همونطوری که خودش فرمود قابل بدلی ساختن نیست. و اما روایات الی ماشاءالله. یک ولذی نیست، اول یک آیه است. این رو در اخبار القرآن زنجانی آمده. اون اگه لازم باشن بیاریم. دو مورد است، یکی این آیه است، یکی آیه دیگه. اون واو واو استیناف. بنابراین الان نظامی که ما داریم، مرحوم شیخ طوسی در هزار سال قبل حرفش این بود، در اول تفسیر تبیان میگوید من بالاخره بر نخوردم به کتاب تفسیر جامع، عده روایات وارده در ضمن آیات را جمع کرده که این تطبیق است نه تفسیر، عده به شرح نکات ادبی پرداختن، عده مسائل فقه را با آیات قرآن یک جا ضمیمه کردن به این فکر که دارن فقه می‌نویسن، عده مسائل کلامی را با قرآن مخلوط کردن، خیال کردن قرآن یه سلسله مسائل کلامی است. یک تفسیر جامع الاطرافی که آیات قرآن را تبیین کرده باشد تا حال به دستم نرسید. با اینکه 4-5 قرن از نزول قرآن کریم می‌گذرد. و از زمان مرحوم شیخ طوسی هم تا امین الاسلام طبرسی رضوان الله علیه که 2-3 قرن گذشته است چیزی در دست نیست. از زمان امین الاسلام طبرسی تا عصری که مرحوم فیض تفسیر صافی نوشته، تفسیر مختصر، تفسیر مهمی در دست است. الیوم هم که حوزه های علمی کاری با قرآن ندارن. قبلن هم به عرض رسید، الان حوزه علمی ما طوری دستبندی شد که اگر کسی هیچ قرآن را ندیده باشد میتواند به خوبی بیاید و مجتهد مسلم بشه. اصلا علم ما علمی نیست که با قرآن کار داشته باشه، برای که اول که نحو و صرف و ادبیات میخواند که با اشعار جاهلی و امثال اشعار جاهلی 4 تا شواهد تعمی، مسئله ای نیست که نیازی داشته باشد با ادبیات قرآن کریم. اخیرا تلاش ها شده ما به جای اینکه استشهاد کنیم به سبع معلقه، چرا به نهج البلاغه یا به قرآن کریم استشهاد نکنیم؟ نگیم فروم کلمه به فروم معناست به شهادتی که در نهج آمده. مرحوم محدث قومی عاشق عباس رضوان الله علیه این که میبینید کتاب های او متلقا به قبول است چون با خلوص چیز نوشته. این در شرح حالش میگوید من در جوانی شیفته ادبیات بودم و مقامات حریری رو میخوندم، بعد به این فکر افتادم که گرچه این از نظر ظرافت های ادبی دارای نکات ادبی هست اما محتوا ندارد، این چه کاری است؟ خب من نهج البلاغه میخوانم، هم نکات ادبی دارد هم معارف. اون وقت سبک فکرش برگشت دیگر، به جای مقامات حریدی که مسائل سورچرانی و مسائل سفره پهن کردن و فرونجا رفتیم اینجور پذیرایی کردن و فرونجا اینجور غذاها را آوردن و فرونجا این شخص اینقدر جایزه داد و اینقدر جایزه گرفت، همون را گذاشت کنار، رسید به نهج البلاغه که اونجور میگوید که اگر غذاست به دیگری بده و اگر سفره است برای آخرتت پهن کن. این هم ادب هست هم عقل. گفت من مسیرم عوض کردم، شما در نوشته های مرحوم محدث قومی رضوان الله علیه در اون هدیت الاحبارش این 3 جلدی که تقریبا آخرین کتابی است که اواخر عمر شریفشون نوشتن، آثار اجمه درش نمیبینید. یه ادبی خوبی است و یه قلم عربی خوبی هم نوشته شده، رو نکات ادبی چیز می نوشته. این اونچنان شده. بنابراین مسائل کتاب های ادبی ما، نحو ما، صرف ما، معانی ما، بیان ما، بدیع ما، عروض ما، قافیه ما، شعر ما چه کاری به قرآن کریم نداره. میاد مسائل منطق که طرز تفکر است، اصلا او بافتش بافتی نیست که با آیه استشهاد کنه. میاد مسائل اصول، سراسر اصول، چه اصولی که در صحت خونده می شود، چه اصولی که در خارج خونده می شود، اصول هیچ مسئله از مسائل اصول به آیه بند نیست، فقط دیگه دو تا آیه در اصول هست اونم برای رد کرده که این آیه دلالت ندارد، آیه نفت دلالت ندارد در حضور خبر واحد، و فرون آیه ما کنا معذبین تمام ابعاد مسئله براءت عقلی رو تفهیم نمی کنند. پس سراسر اصول یا رو مسائل عقلی است یا رو مسائل لفظی یا به دیگه دو تا روایت تکیه می کنند. پس اصول علمی نیست که بافتش بافت قرآنی باشه. اما فقه، فقه با برکت رو مدار روایات میگرده، با این مسئله نداریم که بگوییم این مسئله روایات نیست، فقط قرآن کریم مطرح کرده. همه این باب فقه، احکام فقه روایات بس هست و آیات میگوین این آیات بسیار مهمش در سایه تشریع اسلام نداره. خب راست هم میگه آیات صلات بسیار از آیاتی که در احکام آمده به نمت مهمش مربوط به سوت کلی است. برای علمی در راهی نیست که بافت این علم با قرآن داشته باشه. اگر احیانا در روز ما قرآن میخونیم بر اون سبب ببریم خارج حوزه هم میخونیم، این نه به خاطر آن است که بافت روز بافت قرآنیه، این نه به خاطر علم ما ما رو وادار کرده به اینکه این آیه رو با سایر آیات بررسی کنیم ببینیم چی از چه استفاده می شود. بنابراین اگر کسی خاص بیاید در ظرف این چند سال مجتهد بشود و اصلا قرآن را ندیده باشد، راه او بازه، بافتش بافت قرآنی نیست. بهرهم شما وقتی که از الان تا هزار سال تا عصر مرحوم شیخ طوسی میرید ببینید باز یارب دین به قومت تخذ و حاضر قرآن محجور را کمترین کتابی که نوشته باز درباره تفسیره. اگر معیار صحت و صغر روایات کتاب الله هست که این میزان است و این میزان رفته کنار، قهرن کتاب بیات معصومی هم رفته کنار، پس خاصه از یک نظر کتاب الله را اتخذو مهجورا، عامه از یک نظر دیگر اتخذو کتاب الله مهجورا. این به صورت شده. اونگاه گاهی میبینید در استدلال یکی به آیه استدلال میکند یکی به آیه دیگر، چون روش قرآن کار نشده، متشابهات به محکمات بر نگشت، آیات جنبندی نشده و نظر نهایی قرآن اعلام نشده که انسان بگوید قرآن این مطلب را میگوید. در فقه این کار شده، انسان میتواند بگوید که این مطلب در اسلام حلال است یا حلال نیست، چون روش خیلی کار شد. اگر یه اختلافی هست بسیار جزئی و سهل و اندک است در فقه امامیه، در فقه اسلام امامیه، نظیر اختلافات قرائی که در قرآن کریم هست که یک کسی یفقهون قرائت کرده دیگری تفقهون قرائت کرده. در خود قرآن بالاخره کار شده که قرآن در این زمینه داجی مطلب چه میگوید یا نشده، که انسان مطمئنن بگد قرآن یه همچه مطلبی را میگوید. این کار نشد. بنابراین قبل از اینکه فلسفه و کلام بیاید در خانه اهل بیت بسته شد، و اگر فلسفه و کلام آمده این حکمای اسلامی قد علم کردن یا سعی کردن روایات اصولی دین اهل بیت را تشرح کنن یا سعی کردن آیات المعارف تنظیم بکنن. شما میبینید روایاتی که در اصول دین از معصومی علیه السلام رسیده است به وسیله اینها شرح شده، وسیله اینها عرضه شده. مرحوم الصدرا در شرح اصول کافی در بحث جنود عقل و جهل، اونجا که امام ششم سلام الله علیه به سماعت ابن مهران میفرماید به اینکه جنود عقل اینه جنود جهل اینه، اونگاه در پایانش میفرماید به اینکه این جنود عقلی جز در انبیا و در اولیا و خلص از مؤمنین جمع نمیشود، در مؤمنین احیانا یه مقدار جمع می شود، به کلش در انبیا و اولیاست. اونجا مرحوم الصدرا برد به این که همونطوری که خصوصیات قبر و عذاب قبر و سؤال قبر اینها راهی نیست که عقل بتواند بود دسترسی پیدا کند جز از مشکات وحی میسر نیست، این گونه مسائل عقلی هم جز از راه مشکات ولایت میسر نیست. اینها بودن که بالاخره قد علم کردن، تلاش کردن اصولی که از معصومین علیهم السلام در معارف و اعتقادات رسیده است رو شرح کنند. و قهرم با اون قدرتی که بتوانم عرضه کنم در میزان الهی، هم کتاب را و هم سنت را به مقداری که میسور این هاست اعتصام کنن و احیا کنن خودشون ده، البته نه اینها را احیا کنن. اینا حیون لا یموت، کتاب الله حیون لا یموت و سنت معصومی علیه السلام هم حیون لا یموت. انسانی که در این زمینه چیز می نویسد یا بحثی می کند دارد خودش احیا می کند، لیلا اینا حیون لا یموت. اونگاه این طرز تفکری که در همون زمان عملی یا زمان عباسی سعی کردن در خانه معصومین را ببندند، همو او را سعی کردن ادامه بدن تا اینکه بالاخره به لطف الهی کم 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 پرده ها کنار رفت و این نورانیت و حقانیت اینها ظهور پیدا کرد. میذاریم به برکت قرآن کریم بهتر از اینها حل بشه. الحمدلله.